بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی که ما امروز داریم اون یه بحث را گذشتیم، حواله کردم در ذهن خودم به بحثای بعد چون زود بود. بحث دیگری که اینجا هست خیلی معروف است، در عربیش میگن زغطت القبر یا زمت القبر، به قول ماها میگیم فشار قبر. من اول این بحث را که تقریبا این بحث را شنیدم خواستم یاد کنم، واقعا اینا از یاد میرم. مرحوم آقای تربتی بود رضوان الله علیه، یه مردی بود منبری، با سرطان کلیه از دنیا رفت. در فاتحه او آقای انصاری این جمله را گفت، گفت آقای تربتی یک منبری بود، در پرونده زندگیش یک لکه سیاه نداشت. واقعا مرد عجیب بود، نمیدونم اگه یادشون هست یا یادشون. همه مسجد حسین آباد این بحث را میکرد. من اول این بحث ها را یه خورده از ایشون شنیدم، یاد کردم که شما اگر یواشکی حمد سورم براش بخونید بخونید، بلکه دیگرم نهان بیان ما را یاد بکنن. روایت این است، ان ابی بصیر، روایت مال وافیست مال کافیست. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود، یسأل و هو مضغوط، سؤال قبر با فشار قبر با همه. یسأل و هو و حالی است دیگه، یسأل و هو مضغوط، با فشار قبر توأم سوال میشه. روایتی است از ابی بصیر، باز روایت مال کافی است. خیلی مدرک من اینجا نقل کردم، از علل الشرایع هم نقل کردم، از معان الاخبار، نمیدونم ببخشید امالی صدوق، امالی شیخ، علل الشرایع، خیلی نقل کردن از علما، کافی هم نقل کردم. ابی بصیر میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم، ایفلت من زغطت القبر احد، احدی از فشار قبر خلاص میشه؟ یعنی فشار قبر برای عده نباشه؟ البته اینجا استثناء داریم، ما میگیم استثناء عقلی است. مثلا احد که میگیم رسول خدا رو نمیگیم، حضرت امیر رو نمیگیم، معصومین را، اینا استثناء عقلی داره. میخوام بگم احد مراد یعنی عادی، اشخاص عادی. علما کملی سلمان فارسی، چون روایات بعدی میاد سلمان فارسی را میگم، حتی مادر حضرت امیر رقیه دختر رسول خدا، سعد بن معاذ مرد بزرگوار مجاهد شهید و نظائر، اینا روایات داریم. ابی بصیر میپرسه که آیا یفلت من زغطت القبر احد، آیا از فشار قبر کسی خلاص میشه؟ که نشه، درباره او استثناء باشه. حضرت فرمود نعوذ بالله منها، پناه میبرم به درگاه خدا از فشار قبر. خیلی سخته، من میخوام یه خورده برای تقریب ذهن بگم، ما به روایت ربطی نداره. آدم گاهی یه فشارهایی داره، ظاهرا هیچ براش جهت فشاری نیست، توی اتاقی، توی ویلاییست، اما این آقا گرفتار ناراحتی روحیه. در داخل فشار به حدیست که قابل وصف نیست. هر کی میگه بابا من در فشارم، شما میگه چه شده؟ چیزی نیست. اونا که میترسیدن در این بمباران ها موشک ها میترسیدن، که غالبا هم میترسیدیم دیگه، خب اونا که زیاد میترسیدن، اونا فشار داشتن، فشار رو، فشار جسمی داشتن؟ نه، تو اتاق نشسته بود یا تو خیابون بود، بلکه نه تنها، بلکه تو پناهگاه بود، از صدای ضد هوایی ناراحت میشد. این فشارا میخوام بگم همش، شما نگید که این چجور فشاریه. آدم گاهی از یک نبودها، از یک کمبودها، ولو کمبودهای غیر و قلائی، یه آقای خدا رحمتش کنه میگفته من یه آقای رو دیدم خیلی مغموم خیلی گرفتار نشسته. همشهری بودیم گفتیم چیه؟ گرفتاری داریم ما برطرف کنیم. گفت نه شما از دستم بر نمیاد رفی گرفتاری از من بکنیم. گفتم چه شده؟ گفت که من هر چی شانه میزنم موی سرم به دست راست نمیخوابه. قصه هست دیگه، غیر اقلای سفیهانه هست. شما بخندی این بچه ها برای چی گریه میکنن؟ همه دقت کردید تو خونه ها؟ من خیلی گفتم اینا نوه های من گاهی گریه میکنن، واقعا گریه جونسوز میکنه ها، عشق میریزه. خب منم گاهی میگم چه شده بچه چرا گریه میکنه؟ میگه عروسه که من این ورداشته نمیده. شما میخندید دیگه، عقلش همینه، غصهش همینه. تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. ما نوعا گریه همون اینجوره. اون وقت من میگم خدایا این بچه گریهش اینجوره، منم گریه هم همینجوره، منتها یه خورده از اون مهمتر بزرگتر. ولی گریه های منه کجا میبرن؟ چه شده؟ چه گریه ایه؟ میخوام فشار را بگم، فشار روحی انسان. یه جایی مثال دیگه بزنم، یه جایی آدم میره هیچ زبون بلد نیست اونجا. یه آقایی میگفت وارد شدم مثلا به بمبئی، نمیدونم کجا، هیچ زبون بلد نبودم، موندم همینجور. خب چکار بکنه؟ کجا بره؟ آدرسی بلد نیست، کسی راهنمایی نمیکنه. حالا اگر اینا ببرن اونجا یه جای تنگ تاریکی هم نگهش بدارن، از یک نعمتها، از یک دیوارها، درها، ده، شهر مانوس بوده، اشخاص مانوس بوده، از همه یه حقتش کردن بردن اونجا، خواست برگرده با مردم، گفتن ناخیرها شما برگشتن نیستید، همه جا تشبشته باشید. این چقدر فشار روحی داره؟ نمیگم مراد فشار قبر این است، میخوام به ذهن شما یه خورده مطلب نزدیک بشه. می فرماید که پناه بر خدا از فشار قبر. ما اقل ما یفلت من زغتت القبر، چه کم از اشخاصی که از فشار قبر خلاص بشه. بعد فرمود این رقیه، رقیه یا دختر رسول خدا بود یا دختر حضرت خدیجه بود که این ربیبش بود. لما قتلها عثمان، وقتی که عثمان کشتش، عثمان رقیه را زد، تو این روایت اینه که کشتش. وقف رسول الله صلی الله علیه و آله علی قبرها، رسول خدا آمد سر قبر ایستاد، فرفع رأسه الی السماء، سر به سوی آسمان، صورت به سوی آسمان، فدمعت عیناه، دیدن اشک از گوشه های چشم رسول خدا جاری شد. و قال للناس، اون وقت علت گریه شه فرمود، فرمود که اینی ذکرت و هازهی و ما لقیت فرققت لها، من یادم افتاد این دخترم، این فشارهای روحی که دید، یعنی در خانه عثمان همچون معلوم میشه دیگه، این گرفتاری ها را که دیدی، کتکا را خورد، فرققت لها، دلم سوخت. می فرماد فرققت لها، رقت کردم به این دختره، فستوهبتها من دمت القبر، از خدا خواهش کردم که از فشار قبر اینه نجاتش بده، خدا هم بخشیدش. بعد باز امام صادق علیه السلام فرمود که رسول خدا در جنازه سعد بن معاذ بیرون آمد، در حالی که 70,000 ملک تشییع جنازه سعد بن معاذ کرده بودند. طرف رسول الله صلی الله علیه و آله رسه، رسول خدا سرش بلند کرد، ثم قال مثل سعد یوبم، آیا برای مثل سعد هم فشار قبر هست؟ قال قلت جعلت فداک، ابی بصیر میگه یزد کردن به امام صادق علیه السلام قربانت برم، به ما اینجور گفتن، گفتن که سعد ابن معاذ که فشار قبر دید بران که نسبت به بول بی‌اعتنا بود، یعنی یه جای بدنش بول ترشح کرد اینا اهمیت نمیداد. فقال معاذ الله، امام صادق علیه السلام فرمود پناه بر خدا. سعد ابن معاذ آدم نیست که به یه نفر مثلا مرد خیلی بزرگ بزرگ مرجع بگه این آقا از بول احتیاط نمی کنه. سعد ابن معاذ خیلی بزرگ بود. این نما کانم من زعارت فی خلقه علی اهله، فرمود نه اینجور نیست، سعد ابن معاذ تو خانه بد اخلاق بود. برادرها تو خونه خوش اخلاق باشی، با بچه ها، با زن، با خادم، تو خونه. ببینید یه انسان‌هایی در زیر دست انسان زندگی می‌کنند، یه حیوان‌هایی زیر دست انسان زندگی می‌کنند. آیا رواس انسان نسبت به حیوانی که زیر دستش هست نرسد؟ آیا رواس به دانه‌اش نرسد، به آبش نرسد؟ حالا اون حیوانه، من میگم یه انسانی، دختری، پسری، زنی، کلفتی. زن تو خانه است مریض شد، مثل که انسان مریض نشده. یا مثلا زنیست اجازه میخواه خانه پدر برد، آقا مقدسیش گل کرده. خدا فرموده و عاشروهن نبل معروف، با معروف با اینا زندگی بکنید. یا مثلا بعض خواهش‌های مشروع دارد، اعتنا نکند. این قصه را گفتم تکرار می‌کنم، چون این قصه خیلی آموزنده است. یکی از دوستان ما که الان کرج ساکن است نقل می‌کرد از یکی از بازاری‌ها تجار تهران که می‌گفتم من یه طرف حسابی داشتیم از اطراف مشهد، می‌اومد یه قصه را برای ما او نقل کرد. گفت من ازدواج کردم، خدا به من یه زنی رسوند، از اون روزی که خانه من آمد من ندیدم این چیزی بگم میخواهم، کفش میخواهم، پیراهن میخواهم، طلا میخواهم، اصلا نمیگفت چیزی نمی. من خودم متوجه میشدم، میخریدم متوجه نمیشیدم، پا بیره نبود، پیراهنش پارا بود. میگفت یه روزی خودم گفتم خب چی میگه این خانم، نمیگم اینو ببرم مشهد. ماشین گرفتیم با این خانم با هم رفتیم مشهد. چند روزی اونجا بودیم، یه روزی تصادفاً بلیط هم گرفته بودیم بیاییم. بعد از ظهری که میخواستیم بریم حرم مشرف بشیم، از جلو دکون سبز فروشی رد میشدیم. یک خانم گفت که عجب سبز خورشتی خوبی دارد، اگر میخریدی یه سبز قرمه درست میکردیم اینجا. گفتم خدای شکرت، اینم یه حرف زد. گفتم چشم. رفتیم حرم، ولی از تصادف چنان دیر آمدیم که دکون بسته بود. گفتم خانم میریم محل خودمون همونجا درست میکنیم. اونم که حرفی نمیزد، اهل نق نبود، اهل قهر نبود. میگفت سوار ماشین شدیم اومدیم وسط راه، ماشینمون شکست. راننده گفت آقای ماشین طوری خراب نشده اینجا من بتونم درست کنم، بایدم برم چیز میز بخرم بیارم. هر که زن و بچه همراهش نیست تو ماشین بخوابد، از ماشین اساس نگهداری کند، هر که زن و بچه همراهشه بره این دهی نزدیک. گفت منم به خانم گفتم که خانم ما بیاریم تو این ده بلکه بخوابیم. گفت بریم. گفت آمدیم وارد ده شدیم، از در یه خونه رد می شدیم، دیدیم که آب جارو کردن خونه را و در خونه را. یه نفرم وسط درگاه در ایستاده است، مثل که منتظر مهمانه، مثلا منتظر کسی. گفتم آقا ما زواریم، ماشینمون شکسته اینجا سر را، ما یه جایی میخواییم بخوابیم. گفت بفرمایید. ما را برد تو اتاقی و خیلی احترام کرد، خانم شما آمد خوش آمد گفت. بعد من دیدم که این اوتا اونور آشپزخونهشون پیداست، اینا اونجا دارن غذا میپزن، کار دارن. گفتم خانم مثل اینکه اینا مهمان داشتن، ما مزاحم اینا شدیم. از اینکه در خونه رو آبجابی کرده بودم معلوم بود، منتظر بودم. اجازه میدی من این آقا را بخوام اجازه بگیم بریم اجازه بخوابیم؟ اصلا نمیخوایم غذا بخوریم که. گفت اختیار با شماست. من مرد را صدا زدم و گفتم، تا گفتم مرد گفت که ما به تو شما مهمان نداریم. من دیشب امام رضا علیه السلام را خواب دیدم. به من فرمود که من مهمانی داشتم که دلشو میخواست سبز قورمه درست کنن مشهد بخورن، نشد. این شب مهمان تو هستم براشون سبز قورمه. این احترام مالی خانوم است، مالی آقا نیست. البته طرفینیه، زندگی مشترکه، آدم باید یه انصافی داشته باشه. از در وارد میشه مثل یه غلام زرخریدی، یه خادم زرخرید دارد. بچه چرا گریه میکنه؟ دوام خونه چرا اینجور اخبیت هست؟ قضا فلانه. خب تو هم از یه ور یه کار کمکی بکن. رسول خدا خودش کوس فندی که داشت میدوشید، خودش به لباس خودش میرسید. رسول خدا تو خانه کار میکرد خودش، با اینکه 9 تا زن داشت تو خانه خودش کار میکرد. اینقدر انسان بعضی هستن که میگم من یه نفری از آمد خدمت از تمیز سلام الله علیه، هوام گرم بود. خب گرمی عراق که میدونه دیگه، کوفه بود و گرم بود. یه زنی آمد از کرد یا امیرالمومنین شوهرم من اذیت میکنه. نوشتن اول حضرت فرمود که سب کنی خورده هوا گرماش کم بشه بریم. بعد فرمود نه نه، برای مظلوم این مقدارم نباید صبر کرد. حتی بلند شد امپراتور بزرگوار اسلام هم دنیا هم آخرت، پاشو جلو زن را افتاد رفت در خانه، در زد، جوانه بیرون آمد، دید بله پیرمردی اومده، پیراهن کرباسی بر تن دارد و عمامی از کرباس بر سر دارد و یه کفشی از لیف و خرما در پا داره. مثل که این خیلی دور از مسجد اینا بوده، نشناخت. گفت آقا مثلا به قول ما فرمایش دارید؟ فرمود این زن شما شکایت میکنه که شما این اذیت میکنی. گفت چون شما در داخلی من دخالت کردید آتشش میزنم. حضرت امیر مثل دو چیز همیشه همراهش بود، یک شمشیر با لیفی خرما به کمر میبست، یه تازیانه هم روی دوشش بود. حضرت امیر اینجوری نبود که هوایج بده با آدم کار نداره، کتک میزد، گاهی هم شمشیر میزد. حضرت نوشتن دستش رفت به طرف شمشیر، تا شمشیر را خاص از غلافش بکشد مردم از اطراف ریختن یا امیرالمومنین، نفهمید. این جوانه دید که این امیرالمومنینه. بعضی هستن خیلی نادانن، وقتی که زور دارن بعد جور زور دارن، وقتی که زورشون ازشون گرفته میشه خیلی اونور میفتن، تملق میگن. گفت یا امیرالمومنین من خاک زیر، غریب به این مضمون، خاک زیر پای خانم، من خاک زیر پای خانم، نه اون نه این، وسط با هم دو تا زندگی مشترک. حضرت عفش کرد، فرمود که من آمدم به تو میگم شما به کسی ظلم نکن، میگه آتش میزنم. یه دنیا اونجور بی حسابه. آدم باید تو خونه با اخلاق زندگی بکند. خواهش میکنم کتابیست آقای امینی ظاهرا نوشته است، آیاش ابراهیم امینی، درباره زندگی مشترک زناشویی. یک کتابی اون آیا اسد جواد مصطفی مشهد نوشته، بهشت خانواده گمانم اسمش باشه. یک کتابی آقای دیگه نوشته. اینا رو بخونید. اصلا ببینید اینا بندگان خدا یه چی جور زندگی میکنن. نقل کردن شیخ طه نجف، نمیدونم شنیدید یا نشنیدید، از علمای بزرگ نجف بوده، تبریزی بوده، ترک بوده. یه روزی خانواده بحرالعلوم، من اینجور خوندم، به زن شیخ طه نجف گفتم میتونی شیخ را اوقاتش تحت بکنی؟ نقشه کشیدن این خانم یک کاری بکنه شیخ اوقاتش تحت بشه. خب آدم پیر میدونید که خیلی به دستشویی احتیاج داره. اون زمانم که لوله کشی نبود که باید آفتابه از چا آب بکشم ببرم بدارم اونجا. این خانم همیشه مواظب بود آفتابه آب داشت. شیخ از مطالعه فارغ میشد میرفت میدید آب هست. نقشه این بود که آفتابه را قایم کنن، دلوی را قایم کنن، تنافشم قایم کنن، هر یکی رو بوشه. شیخ علی رسم پا شد رفت دستشوی، دید که آب نیست. آب نیست، اصلا آفتابه نیست. آمد بیرون گفت آفتابه کجاست؟ زن اوقات تلخی کرد. من که بدونم، شما هم. شیخی چرف نزد، رفت دنبال آفتابه را پیدا کرد، دید آب نداره. اومد آب باشه شد، دید دلو نیست. دنبال دلو گشت پیدا کرد، دید تناف نداره. تنافش پیدا کرد، نتونست بکشه. پیر بود دیگه. زنه دلش سوخت، آمد گرفت و آب کشید. شیخ شروع کرد به گریه کرد. خانم خیال کرد که این عقده شو. خب گریهش گرفت. گفت آقا چرا گریه کردی؟ گفت گریم برای اینه که من نمیدونستم تو توالت دستشویی آب یه آفتابه آب چقدر زحمت. من گریم برای اینه که من به بنده خدا مثل تو چقدر زور گفتم در این چند سال. هر روز آب کشیدی، هر روز آفتابه را پر کردی، من آمدم آفتابه را پر دیدم، من چقدر متوجه نشدم، چقدر زور گفتم به شما. فرمود سعد بن معاذ فشار قبرش برای نیست که از بول اجتناب نمی کرد. معاذ الله، سعد بن معاذ اینجور نبوده، خیلی بزرگتر از این حرفا بوده. اما تو خونه بعضی هستن تندن، بد اخلاقن، نمیدونم دیگه. پناه بر خدا، اگر از خدا برای خودتون اخلاق خوب خواستید، منم التماس دعا دارم، چون من معتقدم اونا که بد اخلاقن دنیاشونم جهنمه، اصلا دنیام زندگی ندارن. سر سفره نشسته سا هیچ بچه نمیتونه از سرش این حرف بزنه، زن بیچاره نمیتونه دست از پا گم کنه، هیچ راحتی نیست، همه از دستین در عذابن. همچو بابای بمیره باید بگن الحمدلله خلاص شدی، باید اینجوره دیگه. فرمود معاذ الله که سعد بن معاذ از بول اجتناب نکند. سعد بن معاذ در خانه بد اخلاق تند بود. رسول خدا در روایت فرمود اشبهکم بی احسنکم اخلاقا. این روایت یادمه. شبیه ترین شما به من اونای هستن که اخلاقشون بهتر باشه. انس میگد که رسول خدا دیر آمد، یه خورده شیر براش نگه داشته بودیم تو خونه، خورده بودن شیر، انس خادمش بود دیگه. میگم من گفتم رسول خدا لابد تو خونه یکی از این صحابه مهمانه، خب دیگه الان غذا خورده و اینا، شیر سهم رسول خدا رو هم سر کشیدم خوردم. دراز کشیده بودم دیدم رسول خدا آمد، رفت سراغ شیر، دید شیر نیست، فهمیدم رسول خدا گرسنه است. هیچ دم نزد، بلکه نظرم هیچ نپرسید، اصلا انس میگه نشد، ظاهرا انس نشد رسول خدا یه دفعه بگین غذا بده، اگر خوشش نمیومد نمیخورد. خب حضرت فرمود این نماکان من زعارت فی خلقی علاله فقاله قاله، همین جوابه فقالت ام سعد هنیان لک یا سعد، گوارا باد بر تو ای سعد، مادر سعد بن معاذ تو تشییع جنازه. قال فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمود یا ام سعد لا تحتمی علی الله، ای مادر سعد به خدا چیز حتمی خلاصه نسبت نده، خوشا به حالت نگو. چرا؟ چون فشار قبر روی بد اخلاقی که داشته فشار قبر داشته. عرض مخاتمه بدم، خدایا تو را قسم میدهیم به حق امیر المومنین، از این فضائل، از این کمالات، از این اخلاق نیک، رفتار نیک، گفتار نیک، از این موهبت ها، نعمت ها که به اهل بیت دادی به ما هم مرحمت بفرمایید. ابن عبدالحدید در این تاریخش اولش یه جمله دارد، اینو مراجعه کنید، میگه از مزایای علی که خوش اخلاقی بود، از مزایای حضرت امین که خوش اخلاقی، لبخند و خندش بود. بعد یه جمله داره میگه شیعه علی هم این اخلاق را از علی ارث بردن. انشاءالله امیدواریم از برکت امیر المومنین علیه السلام و محبتشون، لطفشون، انشاءالله اخلاقمون مخصوصا تو خانمون با بچه هامون با خانوادمون خوب باشه، با پدرمون، با مادرمون، با همسایه هامون، با هر کسی که زندگی میکنیم خوب باشد که گرفتار فشار قبر انشاءالله نشیم. عرضم خاتمه میتنم. امیرالمومنین علیه السلام یکی از مصائبش، واقعا باید بگیم از مصائبش، یاد گرفتاری بچه هاش بود کم نبود. رسول خدا هم همینجور بود. تو روایت داریم رسول خدا تا دم مرگش، حتی یه روایتی در شهادت رسول خدا هست که حضرت زهرا سلام الله علیها که کنار بسترش نشسته بود، رسول خدا دست انداخت به گردن فاطمه به سینه. امام حسن، امام حسین آمدن رو سینهش خواستن وردن، فرمود نخیر بذار باشه، اینا بعد از من چنین و چنان شروع کرد. به خود حضرت امیر نگاه کرد، رسول خدا گریه کرد. عرض کردن یا رسول الله چرا گریه کردی؟ فرمود چشم من افتاد به صورت علی، یادم افتاد که روزی با خونه سرش خضاب میشه. یه روایتی دیدم الان پیدا نمی کنم، خیلی گشتم پیدا نکردم، از امام حسین علیه السلام، اون که یادم از این است، میگه تو خانه ما رسول خدا آمده بود، نشسته بود، ما را دور خودش جمع کرده بود، خیلی خوشحال بود، اما من یه وقتی نگاه کردم به صورت جدم، دیدم که اشک از چشمش جاریست. عرض کردم یا رسول الله چرا گریه کردی؟ فرمود که چشم مفتاد به صورت مادرت، یاد سیری کرد. وقت یه روایتی از حضرت امیر هست که دیگه تو یکی از کوچه های مدینه داشتیم با هم با رسول خدا را می رفتیم، کوچه که خلوت شد دیدم رسول خدا دست به گردن من انداشت، رو کرد با صدا گریه کردن. هر کسی یا رسول الله چرا اینجور گریه کردی؟ فرمود برای کینه و عداوت هایی که از تو در دلها هست تا من زنده هم اظهار نمی کنم. اون وقت حضرت امیرم همینجور، حضرت امیر هر وقت به زینبش نگاه میکرد، هر وقت به امام حسین نگاه میکرد، به امام حسن نگاه میکرد. ابن عباس میگه صفین میرفتیم، جنگ صفین در کربلا منزل کردیم، سر راه هست دیگه، وقت شام میرن از کوفه سر راه، دیدیم امیرالمومنین با خودش حرف میزنه، می فرماد ها هنا مناخو رکابیم. بگه جای اشاره می کند. فرماد اینجا شطراشون اینجا می خوابد. و ها هنا محط و رحالهیم. اینجا هم خیمه و خرگاه می زن. بعد فرمود و ها هنا مسفک و دماهیم. اینجا هم خونشون ریخته می شن. راوی میگه حضرت را خواب مختصری گرفت، بیدار شد، دیدیم چنان گریه میکنه بدن میلرزد. عرض کردیم یا امیرالمومنین چرا اینجور گریه کردی؟ فرمود را خواب دیدم ابن عباس، خواب دیدم بیابان بود از خون است، حسینم تو بود دست پاید. اون وقت حضرت امیره میفرمون صبر نبا عبدالله، صبر نبا. مخصوصا همین اواخر، شاید روز 19 بود 20 بود، نوشتن حضرت زینب صلوات الله علیه آمد بالین پدر نشست، عرض کرد بابا یه حدیثی ام ایمن از رسول خدا برای من نقل کردن، میخوام از شما بشنوم اون حدیث. فرمود به دخترم همینطور که ام ایمن گفته همینطور، یعنی شما یه مسافرت کربلا میکنید و یه مسافرت کوه هم دنبالش هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.